أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم آخوند دو مقدمه برای بحث وجود ذهنی مطرح فرمودند. مقدمه اول این بود که وجود محور احکام و آثار و وجودی که شدت ضعف پیدا میکنه و ماهیت تابع وجوده، لذا ممکنه یک ماهیتی در یه جایی آثار بسیار زیادی داشته باشه، مجردم باشه، در جای دیگه همون ماهیت آثار کمتری داشته باشه و مادی هم باشه، چنان که ممکنه در بعضی موارد اصلا هیچ اثری نداشته باشه. همه اینا به خاطر اینه که منشأ آثار ماهیت نیست، وجوده. پس بنابراین به نظر شما بعید نیاد که یک ماهیتی بیاد تو ذهن، خود همون ماهیت تو ذهن باشه، در این اینکه هیچ اثری از آثار اون ماهیت رو نداره. مقدمه اول. مقدمه دوم این بود که نفس قدرت خلاقه داره، نفس خلاقیت داره، منتها نفوس دو دستن، یه دست نفوس یعنی ضعیفن، نفس ضعیف قدرت خلاقیتش محدود به حیطه وجود خودشه، یعنی تو محدوده خودش خلاقیت داره و اون همون خلاقیت ذهنیه، در ذهن چیزهایی رو خلق میکنه. اما یه موج نفوسی هم قوی، نفوس قوی علاوه بر اینکه این خلاقیت های ذهنی رو دارن که چیزی نیست و این چیزی که همگانیه، اونها قدرت خلاقیت دارن که میتونن خلق بکنن اموری رو خارج از وجود خودشون. برای این مسئله شاهدی آوردن از عبارات ابن عربی در فصوص، که اونجا هم همینطور آمده که همه انسان‌ها قدرت خلاقیت دارن با وهمشون، یعنی در ذهن میتونن چیزهایی رو خلق کنن. نظیر این که هر یک از ما هر چیز رو بخوایم میتونیم تو ذهنمون تصویر کنیم، یا یه مثلث تصویر کنیم که یه ضلعش مثلا 5 سانتی متر باشه، یه ضلعش 4 سانتی متر باشه، یه ضلع دیگه 3 سانتی متر باشه، فوری و انسان ترسیم میکنه. و این یک نوع خلاقیت. بعد گفته که اما عارف خلاقیتش بیش از اینه، او در خارج از حیطه وجود ذهنش، در خارج از حیطه ذهنش خلق میکنه. و همون توجهش خلقه. چطور مشیا این قائلن به فاعل بالعنایه؟ در فاعل بالعنایه میگن چی؟ میگن توجه فاعل علت پیدایش فعل میشه، یعنی خود وجود علمی علت میشه برای وجود عینی. اینجا هم عارف به هر چه توجه کنه همون موجود میشه. در هر یک از مراتب وجود، چه از در مرتبه وجودی خودش که همون است که همه میتونن این کارو بکنن، چه در مراتب وجود بیرون خودش مثل عالم ماده، عالم مثال، عالم عقول، عالم اعیان ثابته که عالم علم باری تعالی، در تمام حضرات خمسی که دیروز توضیح دادیم عارف میتونه خالقیت داشته باشه، چیزی ایجاد کنه. و به دلیل اینکه اونچه را او خلق میکنه با توجه او خلق میشه و فاعلش خود اوست، به مجرد اینکه توجهش سلب بشه اون از بین میره. برای اینکه توجه یعنی همین علم علت بود و علم که از بین رفت و چار غفلت شد عارف از بین میره. منتها این فقط یه فرضه که عارفی با غفلتش معلولش از بین بره. چرا؟ برای اینکه عارف‌ها فرمودن دو دستن، یه دسته اونهایی هستن که تمام حضرات رو برای بهش توجه دارن و هیچگاه هم غفلت نمی کنن. خب اونا که اصلا معنا نداره این غفلت رو بگیم یه وقت غفلت میکنه یه چی. اونا در حقیقت مظهر لایشغله شأنن عن شأنن، به هرچه توجه بکنن این موجب نمیشه که توجهشون از چیز دیگه قطع بشه. این عارف های در این لذا در مورد اونها که این فرض اصلا تحقق نداره معنا. اما نسبت به عارف‌های دیگه، اونهایی که در این مرتبه از عرفان و کمال نیستن، چرا؟ برای اونها غفلت پیدا میشه. اما یک نکته هست که باید از او غفلت نکرد و اون اینه که هیچ انسانی چه عارف و چه غیر عارف نمیشه دوچار غفلت مطلق بشه. از همه چیز نمیشه هیچ که غافل بشه. گفتیم شاهدش همون بیان ابن سیناست در اشارات، گفته شما اگه فرض کنید خودتون رو در یک هوای آزادی به طوری که بدنتونم اعضاش جوری از هم باز باشه که هیچ با همم لمس نکنه که از خودتون از بدنتون متأثر بشید، از همه چیز ممکنه شما غافل بشید اما از خودتون نمیشه غافل بشید. پس نمیشه انسانی از همه چی غافل بشه. اگه این نکته رو توجه کنیم که غفلت مطلق امکان نداره حتی برای انسان‌های معمولی، وقت میاییم میگیم عارف وقتی یه چیزی رو خلق کرد در یک حضرتی، در یک مرتبه از مراتب وجود، از اونجایی که مراتب وجود متطابقن یعنی چه؟ یعنی اگر در یه مرتبه از وجود خلق شد چیزی، امکان نداره در مراتب قبلش نباشه و در اونجا موجود بشه، برای اینکه مراتب قبلش علت او هستن، در سلسله علل او هستن. این رابطه علت و معلول ایجاب میکنه که وقتی میخواد این مرتبه نازل باشه باید اون مرتبه عالیش قبلش باشه، چنانکه اگه این در این مرتبه است باید مرتبه های بعدیش هم باشه، برای اینکه مرتبه های بعدی معلول این هستند. به تعبیر دیگه اینها حقیقت و رقیقت هم دیگه هستند. هر چیزی در یک مرتبه موجود شد در اون مرتبه که موجوده باید حقایقش در مراتب عالی موجود باشه و رقایقش در مراتب دانی موجود باشه. وقتی اینطور شد، وقتی عارف یه چیز رو خلق میکنه، این چنین نیست که فقط در همون مرتبه از وجود خلق بشه، حتما در مراتب ما فوقش هم قبلن به قبل رتبی خلق میشه، چنان که در مراتب مادونش هم به بعد رتبی خلق خواهد شد. وقتی اینطور شد، با توجه به اون مقدمه‌ای که گفتیم که غفلت مطلق محقق نمیشه، امکان نداره انسان غافل بشه از تمام هستی، خب این عارف اگه غافل شد از اون چی که خلق کرده، با توجه به این که به یه مرتبه دیگری از وجود توجه داره و از اونجا غافل نیست، با اون مرتبه از وجود یا معلول همین مرتبه ایست که خلق کرده یا علت اوست و بالاخره با هم تلازم دارن، بنابراین نمی شود که اون چرا که خلق کرده از بین بره، برای اینکه اون غفلتی که مایه از بین رفتنه تحقق پیدا نمی کنه، برای اینکه وقتی توجه به علت داشت، خب پس علت موجوده، علت که موجوده معلولش موجود، یه توجه به معلول داره، به مراتب نازله داره. خب پس معلول موجوده، اگه معلول موجوده به طریق اولا علتش قبلش موجوده. بعد از اینکه ابن عربی این بیان رو میکنه، بعد میگه این یک مطلبی است که نه خود من در هیچ کتاب دیگری گفتم و نه هیچ کس دیگه این رو گفته. یه چیزی هست که اهل عرفان و اهل معرفت غیرتشون اجازه نمیده که این حرفو بزنن. بعد حالا توضیح میدن که چرا. فکر میکنم اون قسمت خوبه که بذاریم بعد توضیح بدیم. این قسمتی که بله، یعنی نفس به طور کلی غافل بشه محال. نمیدونیم حالا محال که میگن تحقق پیدا نمیکنه، محال به نظر میاد تمام نیست. برای اینکه شاهدش اینه که در یک وقتی میاد که تمام مخلوقات، اعم از صادر اول تا تمام موجودات، اینها میمیرن و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض. میمیرن یعنی دیگه هیچ اثری از آثار وجودی ندارن، نه اینکه نابود میشن. این بحث در جای خودش، من مثلا یه دفعه هم اشاره کردم اینجا، اگر معنای این سعقه یا ماته به معنای نابودی باشه، اون وقت حساب و کتاب و جنت و نار و اینها دیگه هیچ وجهی نداره، برای اینکه اونایی که نابود شدن، این همون قول طبیعیین و دهریین میشه که این هی الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا، فقط همینه و تموم میشه و ما نحنو به معذبیم. معنا داره نیستیم که از یه عده دیگه خدا خلق میکنه میاره عذاب میکنه که اونم که ظلمه. لذا موت رو در اون بحث عرض کردیم که موت اصلا در نظر لغت به معنای نابودی نیست، بلکه به معنای سکونه. یعنی افراد از اون فعالیت و حرکت میفتن و یه آرامشی حاکم میشه، به طوری که هیچ اثر وجودی که داشت نداره. خب یکی از آثار وجودی همین شعور هست، همین که خودش آدم خودش رو درک میکنه، اینم نیست. لذا محال به نظر میاد، نخیر نیست. حالا این عبارت ملزه بفرمایید. و یعید و ذالک، این مقدمه دومی که عبارت بود از خلاقیت نفس، تأیید میکند حرفی رو که ما زدیم که خلاقیت نفسه، اون چرا که شیخ جلیل محی الدین ابن عربی، همونطور که حضرت استاد آیت الله جوادی دام ظل و بارها میفرمودن، محی الدین العربی نیست، محی الدین ابن عربی، عربیش هم بدون الف و لامه، ابن داره قبلش، ابن عربیه، العربی نیست. البته بعضی نسخه ها هست المغربی، حالا اون درسته. محی الدین ابن عربی الاندلسی فی کتاب فصوص الحکم، در فصل اسحاقی، در این چاپ جدیدی که با تصحیح و تحقیر مرحوم آقای آشتیانیه، میشه صفحه 631 الی 635. پیشون گفته بالوهم یخلق کل انسان فی قوت خیاله ما لا وجود له الا فیها، به وسیله وهم خلق میکند هر انسانی در قوه خیال خودش چیزی را که وجودی نیست برای اون چیز مگر در همون قوه خیال. یعنی هر انسانی میتونه در قوه خیالش چیزای خلق کنه که فقط خیالیه. خیالیه یعنی تو خیال فقط موجوده، جای دیگه نیست، تو خارج نیست. مثل این جغور بغورهایی که آدم تو ذهنش، تخیلاتی که میکنه. در این که وهم چیه؟ هم قیصری هم مرحوم حاجی فرمودن وهم یعنی قوه واهمه. قوه واهمه یعنی اون قوهی که درک میکنه معانی جزئیه رو. مثل اینکه انسان درک میکنه محبت دیگری رو نسبت به خودش یا نفرت دیگری رو از خودش. بعد گفته شده که خب اون قوه چه ربطی داره به اینکه انسان خطا بکنه؟ گفتن ها، در ترتیب قوا گفته شده که رئیس و سلطان قوای حیوانی وهمه، و چون تمام حواس قوای حیوانی هن، ولو در انسان هم هستن، اونا قوای حیوانی هن، برای اینکه حیوانات هم دارن. اون قوه انسان به ما هو انسان نیست. قوه انسان به ما هو انسان یا قوای نفس انسانی دوتا بیشتر نیست، یکی عقل نظریه و یکی عقل عملی. اما بقیه قوا قوای حیوانی هن که در انسان هم هست، بعضی حتی نباتی هن که در حیوان هم هست، در انسان هم. تمام قوای حیوانی تحت تدبیر وهمن. لذا اگر قوه متخیله شما در حقیقت داره چیزی را خلق میکنه، چون اون قوه مسخر وهمه، پس بنابراین وهم خالقه، از باب اینکه تمام قوا مسخر قوه واهمه هستن. این بیانی است که مرحوم حاجی فرمودن و این بیان مطابق با همون چیزی است که شارح قیصری در شرح همین فصول معنا کرده وهم رو. ما عرض کردیم که خب این معنا اشکال نداره، یکی از معانی وهم همینه، این معنای اصطلاحی وهم. دو معنای اصطلاحی دیگه هم داره وهم که دیروز عرض کردیم. اما میشه وهم به معنای لغویش باشه، یعنی به ذهن، و به معنای لغوی یعنی ذهن، یعنی انسان با ذهنش خلق میکنه. حضرت استاد آیت الله حسن زاده در تعلیقاتی که دارن فرمودن مراد از وهم توجهه، همون همته. چون در مورد عارف الان میخونیم عبارت رو که عارف با همتش خلق، همت یعنی توجه. ایشون فرموده اینجام که فرموده و منظور همون همته، و بعد از بعضی اساتید فلسفه هم این رو نقل میکنن که مرحوم مدرس زنوزی هم وهم رو تفسیر فرمودن به همت. منتها چرا اینجا تعبیر به همت نشده وهم شده؟ گفتن سرش اینه که همت رو در مورد عرفا به کار میبرن، و آدمای معمولی به خاطر اینکه در اون حد نیست قوه فعال نفسشون، برای اشاره به وهن و ضعفش تعبیر به وهم میکنن. تا اینجاش با این عرضی که ما کردیم که وهم به معنای همون ذهن باشه سازگاره. وهم به معنای ذهن میشه، یعنی با همون توجه ذهنی، من با توجه هم خلق. اما بعد فرمودن منظور از همت اصلا اراده هست، قصد و توجهه، یعنی ستار گویا مرادف هم میدونن. اراده و قصد از افعال عقل عملی انسان است و از افعال قوه عامله حیوانه، در حالی که توجه از اعمال قوه عالمه انسانه. این که توجه رو با قصد و اراده یکی بدونیم، این به نظر میاد که فرمایش حضرت استاد تمام نیست. شاهدش اینه که حضرت استاد آیت الله جوادی دامز الله فرمودن که این که گفتن بالوهم یخلق یا عارف به همت یخلق، این از باب اینه که فاعل بالعنایه است. فاعل بالعنایه یعنی همون علم علت فعله. ایشون هم معلوم میشه که علم رو به معنای توجه، یعنی توجه رو به معنای همون علم گرفتن که کار قوه علامه انسانه و همت به معنای اراده و قصد نیست. بالاخره پس بنابراین در مورد این وهم سه نظر میشه گفت، اگر با این تتمه فرمایش حضرت استاد آیت الله حسن زاده بخوایم وهم رو معنا کنیم. وهم میشه به یک معنا که البته خب به این معنا به کار رفتنش این مجازی است که قرینه میخواد، قرینه‌ش هم به نظر ایشون همون همتی است که بعد اومده. یعنی همونطور که عارف با همت خلق میکنه، آدمای معمولی هم با وهم خلق میکنن و همت در اونجا به معنای قصد و اراده است، پس اینجا وهم به معنای قصد و اراده است، در حالی که البته عرض کردیم خود اونجا به معنای قصد و اراده نیست، به معنای توجهی که یک امر علمیه. سه معنا شد، یکی این که وهم یعنی قوه واهمه، یک وهم به معنای ذهن، یکم وهم به معنای قصد و اراده، معنای توجهی که عبارت از قصد و اراده. و هازا هو الامر العام لكل انسان، این که با وهمش کسی در قوه خیالش چیزی رو خلق بکنه، این یه امریست که عمومی است، مال همه انسان ها، همه انسان ها میتونن این کار بکنن، هر چیزی رو تو ذهن خودشون خلق بکنن، که اصلا خدای همچین آدم های رو دوست نداره. ان الله لا يحب من كان مختالا، همش تو خیالات خودش، آدم باید با واقعیات روبرو بشه. والعارف يخلق بالهمت ما يكون له وجود من خارج محل الهمه، اما عارف خلق میکند با همتش، یعنی با توجهش، این توجه یعنی همون علم، یعنی التفات، التفات نه اراده. حالا شاهدش اینه که بعد از عبارت خوب به دست میاد که این همت به معنی اراده نیست، با التفاتش خلق میکنه چیزی را که برای او وجودی هست از بیرون محل التفات. یعنی چه؟ یعنی اون وجود، وجود ذهنی نیست، وجود خارجی، خلق میکنه یه چیزی رو در خارج، اونطوری که حضرت عیسی علیه السلام میفرمود که انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر فانفخ فیها فتکون طیرا باذن الله ولکن لا تزال الهمت تحفظه. ادبیات فصوص مثل ادبیات مرحوم آخوند نیست، بعضی تعبیرات مثلا لکن اینجا جایش نیست، لکن مال استدراکه، استدراک نمیخوان بکنن، این تأیید قبلیه. میگه عارف با همتش خلق میکنه و همواره هم همت اون مخلوق را حفظ میکنه. ولا یعودها حفظ ما خلقته و خسته نمیکنه، از پادر نمیاره اون همت را حفظ کردن اون چرا که خود همت خلق کرده. حالا همت خلق کرده که با توجهش خلق کرده، زوری نزده که از پادر بیاد در اثر اون خستگی، از پادر نمیاره او را حفظ اون چرا که خودش خلق کرده. خب تا اینجا معلوم شد که ما با همت خلق میکنیم و با همت هم باقی میمونه، یعنی هم حدوثاً هم بقاءاً این شیء مخلوق وابسته به اون همت و توجه ما. خب اگه اینطوره فلو ترعا اینجا باید بود، چرا باید با لو میگفت؟ چون به طور کلی بعداً میخوان بگن هیچ وقت غفلت پیدا نمیشه، اما لازمه علت و معلول اینه که اگر علت از بین رفت معلول از بین بره. با لو که ادا کنید در خدا هم میشه گفت که اگه خدا نبود عالم نبود. با لو فلو ترع علال عارف غفلتون ان حفظ ما خلق اگر عارض بشه بر عارف غفلتی از حفظ اون چی که خلق کرده، یعنی غافل بشه از حفظش، عدم ذالک المخلوق، اون مخلوق معدوم میشه. چرا؟ برای اینکه وابسته بود به توجه، معلول توجه بود، توجه او رو به وجود آورد. حالا اینجا دلیل بر اینه که اون همته به معنای چی بود؟ به معنای علم و توجه بود، چون مقابل اون غفلته. این غفلت دلیل بر اینه که اون همت به همون معنای توجهی است که کار عقل نظریه، کار قوه علامه است، نه همت به معنای اراده است که کار قوه اماله. الا یعنی گفتیم اگه عارف رو غفلت بگیره مخلوق از بین میره، لکن بدون که هیچ وقت غفلت او رو نمیگیره. الا ببخشید این چیزی است، الا ان یکون العارف قد ضبط جمیع الحذرات، مگر اینکه عارف یا عارفی باشه که هیچ وقت غفلت براش پیدا نمیشه، تمام حذرات رو توجه کامل بهش داره، توجه دقیق بهش داره. و هو لا یغفل مطلقا، این هو یعنی عارف، هر عارفی غفلت نمیکنه به طور مطلق، یعنی همه چیز رو ازش غافل بشه. بل لا بد له من حضرت یشهدها، بلکه چاره ای نیست از این که باید در یه حضرتی باشه که او رو شهود کنه، یعنی نمیشه همه یه حضرات رو ازش غافل باشه، بلکه چاره ای نیست برای عارف از این که یه حضرتی باشد که عارف او رو شهود کند و به او توجه داشته باشد. به فرمایش مرحوم حکیم سبزواری از اینجا به دست میاد که میخواد بگه عارف دو دسته، یکی اون عارفی است که ضبط جمیع الحذرات، که او همه حذرات رو بهشون توجه داره و از هیچ مرتبه ای از مراتب وجود غافل نیست. نکته دوم که فرمودن و هو لا یغفل مطلقا، یعنی اینکه عارفی هم نداریم که از همه حذرات غافل بشه. خب پس یه عارفی داریم که به همه حضرات توجه داره، اون از اون الا ان یکون العارف قد ضبط جمیع الحضرات به دست اومد. این که عارفی هم نداریم که از همه حضرات غافل بشه، از این عبارت و هو لا یغفل مطلقا. خب پس اگه از همه حضرات نمیشه غافل بشه، پس بل لابد، پس حتما دسته دوم از عرفایی که داریم اون عرفایی هستن که حداقل یه حضرتی هست که او رو شهود میکنن و بهش توجه دارن. خب پس شدن در حقیقت عرفا دو دسته. این همونیست که دیروز نوشتیم که عرفا دو دستن، یه دسته اونهایی هستن که توجه کامل به تمام حضرات دارن، یه دسته اونایی هستن که نه، غفلت از بعضی حضرات براشون پیدا میشه. حالا میاد سراغ دسته اول. مرحوم سبزواری فرموده این مربوط به اون دسته اوله و درست هم هست. فاذا خلق العارف به همته ما خلق و له هاذه الاحاطه، اگر عارف به همت خود چیزی رو خلق کرد، به همتش خلق کرد اونجا را که خلق کرده، و برای او این احاطه‌ای که گفتیم، که البته اینجا جای حاضری نبود، ذالک تلکل احاطه، چون حاضری که مال این نفر دوم میشه، نفر دوم این احاطه را نداشت، اون احاطه‌ای که گفتیم را که ضبط جمیع الحضرات که اون اولیه، خب ظهر ذالک الخلق به صورته فی کل حضره، اون مخلوقی که خلق کرده، عارف اگر یه عارف جامع باشه به مقام جمع رسیده، ظاهر میشه اون مخلوقش به صورت خود اون مخلوق در هر حضرتی، یعنی صورت مخلوق در عالم عقول یه جوره، در عالم اعیان ثابته یه جور دیگه است، در عالم مثال یه جور دیگه است، چنان که در عالم ماده یه جور دیگه است، همش مثل هم نیست. اون مخلوق به صورت خودش در هر حضرتی ظاهر میشه و صارت صورو یحفظ و بعضها بعضا، و این صوری که در این مراتب مختلف حضرات مختلف هستن، بعضیشون بعضی را حفظ میکنن. چرا؟ چون رابطه علت و معلول بین این حضرات برقراره. چون رابطه علت و معلول بین عالم ماده و مثال و عقل و اون و اعیان ثابت برقراره، لذا اینا میشن بعضیشون حافظ بعض دیگه و علت بعض دیگه. این مال دسته اول، اون عارفی که اون احاطه‌ای رو که گفتیم داره. اما فإذا غفل العارف عن حضرت ما، اما دسته دوم از عرفا، اونی که غفلت میکنه، عارفی که از یه حضرتی غفلت میکنه یا از حضراتی، اما گفتیم نمیشه غفلت مطلق، و هو شاهدون حضرت ما من الحضرات، در حالی که او شهود میکنه یه حضرتی رو اقلا، حالا یکی دوتا چند تا، بالاخره از همه غافل نیست. خب اگر شاهده پس حافظون لما فیها من صورت خلقه، اگه اون حضرت رو شهود میکنه، اون حضرتی که شهود میکنه قهرن حفظ میکنه اون چرا که در اون حضرت هست از صورت مخلوقش، چون مخلوقش در تمام حضرات بود دیگه به صورت متناسب خوده. پس اگه از حضرات دیگه غافله، تو این حضرت مخلوق خودش رو به صورت خاصی که در این حضرت داره حفظ میکنه. خب اگه اینه، فإذا غفل العارف عن حضرت ما او حضرات، در حالی که او شاهدون حضرت ما من الحضرات حافظون لما فیها من صورت خلقه، ان حفظت جمیع الصور، یعنی اینجا نتیجهش این میشه که با اون عارف قبلی از جهت مخلوق فرقی نداره، مخلوقش زایل نمیشه، حفظ میشه تمام اون صور در تمام حضرات در تمام مراتب وجود. به حفظ تلک صورت الواحده فی الحضرت التی ما غفل عنها، به این که حفظ کرده عارف اون صورت واحده رو در همون حضرتی که غافل نشده. خب در اون حضرتی که ازش غافل نشده که نمیشه از بین بره، اگه اونجا حفظ شد در تمام حضرات حفظ میشه. چرا؟ به خاطر اینکه این حضرات با هم گفتیم رابطه علت و معلول دارن، وقتی این هست باید عللش باشه و معاد معالیدش هم باشه. لأن الغفل ما تأم قطو، برمیگره به این که اگه بخواد این صورت از بین بره باید یه غفلت عام می باشه، و غفلت هیچ وقت عام نمیشه، برای اینکه غفلت هیچ وقت نمیشه فراگیر بشه، هرگز فراگیر نمیشه، یعنی نمیشه که یه عارفی بشه که نه از دسته اول باشه نه از دسته دوم، نه از دسته اول باشه که احاطه‌ای به همه حضرات همیشه داره، و نه از دسته دوم باشه که بعضی حضرات غافل بعضی رو بهش احاطه داره توجه داره، نه هیچ کدوم نباشه این نمیشه، یه همچین کسی رو ما نمیتونیم داشته باشیم. غفلت عام نیست، لا فی العموم ولا فی الخصوص، نه در عموم مردم نه در عرفا، یعنی درست بحث ما در عرفاست، بحث ما در اهل معرفته، ولی میخواییم بگیم آقا غفلت نمیشه حتی در مردم عام هم، در عوام هم نمیشه، برای اینکه نفس بالاخره توجه داره. منتها لا تعمم معنیش اینه که تحقق پیدا نمیکنه، نه اینکه امکان نداره. اگه خدا بخواد چرا امکان داره و نفخ فی الصور که شد اونجا چرا میشه که غفلت کامل بفهم؟ چرا؟ چرا؟ این اشکال وارده، به نظر میاد که جوابی نداره. وقد اوضحتها هنا سرا لم یزل اهل الله یغارون علی مثل هذا ان یظهر، که من اینجا سری رو برملا کردم، پرده ازش برداشتم، روشن کردم که همیشه اهل معرفت غیرت می‌ورزیدن بر مثل یه همچین سری که آشکار بشه، یعنی هیچ وقت حاضر نبودن این سر رو علنی کنن. چرا؟ جناب آقای شیرازی در الاسفار و عن الاسفار فرمودن به خاطر اینکه عارف کسی است که غیرتش اجازه نمیده که غیر خدا کسی رو براش موضوعیت قائل بشه، طرح بکنه. اینکه بیاد از خلاقیت خودش و عرفا صحبت کنه، این منافی است با اون غیرت توحیدی آره. به نظر میاد این بسیار حرف خوبی، یعنی غیرت رو اینطور معنا کنیم، چون این سری که اینجا گفتیم عبارت بود از این که عارف قدرت خلاقیت داره، این طرح انس، طرح خوده، طرح عرفاست، طرح اقلن حالا خودش نیست، غیر خدا هست دیگه. یعنی اون عرفای دیگر رو من میگم من حالا هیچی، ولی عرفای دیگه چی؟ اونا رو دارم طرح میکنم، طرح اونها منافات داره با اون غیرت توحیدی که عارف داره، که میگه که لیس فی الدار غیره دیار. این فرمایشی است که جناب آقای شیرازی در الاسفار و عن الاسفار فرموده. به نظر میاد این بسیار حرف خوبیه، ولی متاسفانه خود ابن عربی اینو نگفته. خود ابن عربی ادامه داره عبارتش، منتها آخوند گویا به خاطر همین که نمیپسندیده اون حرف رو، اونجاشو قطع کرد، اون تیکه رو نیاورد. چیه حرف ابن عربی؟ حرف ابن عربی اینه، گفته لما فیه من رد دعواهم انهم الحق. برای اینکه تو این سر اون ادعا که میگن انا الحق رد میشه. چرا؟ چون حق هیچ وقت غفلت نمی کنه، ولی اینجا گفتیم که عارف بعضی وقتا غفلت میکنه، پس اون انالحق از بین میره، پس غیرت عارف اجازه نمیده. این غیرتش برای خودشه، این غیرتیست که مثل غیرت زن که نمیخواد شوهر داشته باشه، اون غیرت کفریه، نه این غیرت توی. بالاخره اینطوری داره معنا میکنه، خود ایشون این عبارتشه. بالاخره به نظرم به خاطر همین جهاتش بوده که مرحوم آخوند این تیکه رو حذف فرمودن، و به نظر میاد یقارون اونطور تفسیر بشه که البته خلاف نص صاحب قوله، یعنی اجتهاد مقابل نص اون تفسیر، البته خیلی خوب. یعنی اگر ابن عربی اینطوری میگفت یقارون رو توجیه میکرد، خیلی خوب. حالا بعد از آنی که این قاله رو تکرار میکنه، به خاطر اینکه مرحوم آخوند یه تیکه رو حذف کرده، اون تیکه رو حذف کرده، این جمله‌ای که الان میخوان نقل بکنن چسبیده به قبلی نیست، همون تیکه هاییست که گفتیم وجه غیرته لمافیه، که تقریبا 7-10 سطر میشه. بعد گفته و هاذهی مسئلتون اخبرتو انها انه ما سترها احدون فی کتاب لا انا ولا غیر. این یعنی اینکه عارف خلاقیت داره، خالقه، مسئله ایست که من بهم گفته شد، اخبرتو یعنی اخبرونی فلکشف. قیصری در شرحش وقتی میخواد این اخبرتو رو معنا کنه، یعنی در مکاشفه به من اطلاع دادن که ننوشته از این مسئله را احدی در هیچ کتابی، نه خود من در کتابهای دیگم و نه غیر من، الا فی هذا الکتاب، مگر تو همین کتاب. اگر منظور خلاقیت باشه، همونطوری که حضرت استاد آیت الله جوادی دام الله اشاره فرمودن، در فتوحات آمده، در فتوحات آمده فإن الدار الآخرة تقتضی تکوین العالم عن العالم بکن حسن به مجرد و به مجرد حصول الخاطر و الهم و الارادت و التمنی و الشهوه کل ذالک مست. گفته دار آخرت اصلا داریست که هر چیزو بخوایی میشه، هم بخوایی میشه. داریست که عالم تکوین پیدا میکنه از عالم، یعنی همین توجه میکنی، شما هم تصور یه چیز رو میکنی میشه. اون وقت اونجا بیان کرده که اهل جهنم که دارن عذاب میکشن، همین که تصور میکنن عذابی سختتر از اونی رو که دارن، همون محقق میشه. چون که اهل بهشت هر چرا که میخوان میشه، اون که قرآن داره فیها ما تشتهی الانفس و تلذذ. ولیس ذالک فی الدنیا، گفته تو آخرت هست اما تو دنیا نیست، اما نه اینکه برای هیچ که نیست. ذالک یعنی چه؟ اعنی من الفعل بالهمه، خلق با همت. لیس ذالک فی الدنیا لکل احد، مال همه نیست. وقد کان ذالک فی الدنیا لغیر الولی، البته معناش این نیست که فقط اولیا دارن، حتی غیر اولیا هم دارن، مرتازها که صاحب العین، یکی اونایی که چشم شور دارن. یکی از آیون خودش میگفت من چشمم شوره، نگاه بکنم به چیزی چشمم بگیره امکان نداره. که گفت رفته دارم مسابقه رو افسرهای ارتش، مسابقه از سواری بود در یه شهری، چون شهر خودشون بود نگم، گفت رفتم اونجا برای مسابقه، بچه بودم، من یه افسری رو بازوش رو دیدم، خیلی گرفت بازوش، ما چیزی نشد که اسب او رو پرد کرد و همون جای بازوش گرد شکن شد، به طوری که دستش آویزون شد به پوز. که صاحب العین، صاحب چشم، ولقرانیه به افریقیه، من دیگه فرصت نگیم قرانیه رو بینیم کیاست، شاید همین آدم های چیز باشن، مرتازهایی باشن که اگه بخوان با اشاره متوجه چیز رو. ولیکن ما یکون به سرعت تکوین شیء بالهمت فی الدار الاخره، ولیکن میگه تو دنیا به سرعت آخرت است، تو دنیا میشه. و هذا فی الدار الدنیا نادر شاز، اما و هو فی الدار الاخره للجمیع، این حالت در دار دنیا نادر است و کمیابه، اما در آخرت همه اینو دارن. پس بنابراین اگر این باشه، این مسئله رو در جای دیگر هم گفتن، مگر مسئله غفلت باشه که عارف غفلت میکنه، اونم بعید میدونم یه چیزی باشه که جای دیگه نگفته باشن. خالقیت تفسیر کردن حضرات و اساتید ما، فرمودن این مسئله یعنی خلاقیت نفس، چیزیست که من اینجا گفتم و در هیچ جای دیگه نیست. و هی یتیم و دوتر و فریدتو فیاک انتقفل انها، بر حذر باش از این که از این نکته و از این مسئله غافل بشی. فإن تلک الحذره التي يبقى لك الحضور فيها مع الصور مثلها، نمیرسیم این قسمت دیگه توضیح بدیم انشاءالله فردا. ببخشید بفرمایید. نه فعل به همت یعنی این، بله یه توجهش علت میشه دیگه، توجه صرف فاعل به عنایه است، یعنی خودش هم چرا اصلا نخواد. بله بله، یعنی اثر وضعیه، یعنی میگن کسی که مادرش در حال حمل او نگاهش به میتی بیفته، این اثر در بچهش پیدا میشه. این کار نداره، بینگی اثر وضعیه. السلام علیکم.